ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته مقام‌های سفارت آمریکا در منامه از دولت بحرین خواستند کمیسیون مستقلی را مأمور این تحقیق کند. الوفاق بزرگترین گروه شیعه مخالف بحرین از واکنش آمریکا استقبال کرده و اعلام کرده دولت بحرین نیاز به فشار برای رعایت حقوق بشر دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما. دوباره من فهیمه خضری‌دری، اگر که ما رو همراهی میکردید از آغاز این مجله از ساعت 7 بعد از ظهر، اگر همین الان به ما پیوستید هم سلام تازه بر شما، خوش آمدید. ادامه میدیم با هم نیمه دوم این مجله رو. همکارم نوشین سید حسینی بازگشته به استودیوی خبر در کنار من. آخرین خبرها، تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان رو با نوشین مرور میکنیم و بعد با همین مجله رو ادامه خواهیم داد. نوشین.
متشکرم فهیمه. وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره گرد هم آمدند تا گزارش‌های ناظران این اتحادیه را که به سوریه رفته بودند بررسی کنند. پیش از شروع این نشست، نخست وزیر قطر گفت که رژیم سوریه مفاد طرح صلح اتحادیه عرب را اجرا نکرده و نیروهای امنیتی همچنان در شهرها باقی ماندند. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که قرار بود به بررسی بحران ارز بپردازد روز یکشنبه به دلیل عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل نشد. پیش از این مجلس از دو وزیر اقتصاد و صنعت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی خواسته بود تا در جلسه غیرعلنی برای بررسی بحران ارزی حاضر شوند. دو وزیر یاد شده صبح یکشنبه به همراه محمود احمدی نژاد عازم آمریکای لاتین شدند و رئیس بانک مرکزی نیز به گفته محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس بدون توجیه در جلسه حاضر نشد. شکست شدن یک کشتی نفتکش که پیش از این در سواحل نیوزیلند غرق شده بود، نگرانی در مورد آلودگی زیست محیطی را در این منطقه افزایش داده است. این نفتکش که غرق شدن آن 3 ماه پیش بدترین فاجعه زیست محیطی نیوزیلند لقب گرفت، روز یکشنبه بر اثر طوفانی شدید به طور کامل تخریب و دو تکه شد. به گفته مقام‌های نیوزیلندی، متخصصان و نیروهای امدادی بسیج شده‌اند تا با نشت ده‌ها تن نفت در سطح دریا مقابله کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه تهران را به منظور سفری یک هفته‌ای به 4 کشور آمریکای لاتین ترک کرد. آقای احمدی نژاد را در این سفر هیئت پرشماری شامل وزرای خارجه، نیرو، صنعت و تجارت و اقتصاد ایران و همچنین اسفندیار رحیم مشایی، مجتبی ثمره هاشمی، علی سعیدلو و حمید بقایی همراهی می‌کنند. همسر مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران میگوید با تخریب بناهای اطراف محل نگهداری آقای کروبی هر لحظه امکان ریزش ساختمان وجود دارد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، از سایت‌های نزدیک به مهدی کروبی همسر این مخالف سیاسی گفته است این خطر را بارها به مسئولان هشدار داده و خواستار انتقال مهدی کروبی به مکانی امن شده است، اما مقامات به این خواسته بی‌توجهی کردند و به گفته او برخی از دوستان نگران سناریویی در این باب هستند. و وزیر خارجه ژاپن در ادامه سفر منطقه‌ای خود برای یافتن جایگزین نفت ایران روز یکشنبه با مقام‌های عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان که مروری کردیم با هم. اما در ادامه این مجله شامگاهی دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی رادیو فردا، برنامه زنان رادیو فردا باشید. کاریست از همکارم رویا کریمی مجد، صدای دیگر. پیش از اون اجازه می‌خوام که از شما خداحافظی کنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا که دوباره در کنار شما خواهم بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا ابتدا همراه با مهمان برنامه خانم پروین بختیار نژاد نگاهی کنیم به تعیین نقش خانه‌داری برای زنان ایرانی. سپس به افغانستان خواهیم رفت، کشوری که از یک سو زنانش در لیست 100 زن متفکر جهان جای می‌گیرند و در دیگر سو در کنج زیرزمین‌های نمور خانه‌ها تا پای جان شکنجه می‌شوند. با ما بمانید.
اینجا من وقتی انقدر محدود میکنم، انقدر را محدود میکنم، مجبور شده که نهار گرهش بده کنه. جوان جاوره اینقدر محبوب فشرده کردن جاوره که آدم اصلا توش داره خفه میشه، یعنی واقعا هیچ کاری نمیتونه بکنه، انگار توی آدم ها توی زندون کردن، یعنی واقعا این کار کردن حقه همه مردم.
محدودیت هایی که برای ما قائل شدن بعد از یه زمانی داره مثل انقلابایی دیگه خودشون میشه،
یعنی همه چی اینا بر ما تعیین میکنن، مثلا اینجا میایید اینجور حجاب داشته باشیم، اینجوری لباس بپوشیم، اینو یونیفرم داشته باشیم، بذار خودمون باشیم، هر کی هر جوری که پذیرفته هر چیزو خودش باشه، تو جامعه‌ای که هر جوری با باوراش بزرگ شده هر کس باور یا دارن به ما قبول میقبولن.
من دلم میخواد یه ایرانی داشته باشیم که توش احساس آرامش داشته باشیم. مثلا من الان به عنوان یه جوان ایرانی هیچ وقت زندگیم راضی نبودم، من دختر دلم می‌خواست پسر بشم، من دانش آموز دلم نمی‌خواست توی این مدرسه درس بخونم، این نظام آموزشی، این شرایطی که تو جامعه ما مهیا بوده واقعا برای من وحشتناک بوده. حالا دلم می‌خواست میشه یه سرزمین داشته باشم که یه ذره حالا نه خیلی ایدئالی باشه، چیزای خوب توش پیدا بشه، یه زندگی آزادی میخواد و خیلی از مسائل در کنار آزادی ندونیم، نه من دارم نه دوستان دارن نه یه ایرانی داره.
آنچه شنیدید گلایه‌های چند دختر جوان دبیرستانی ایرانی بود که در مستند خواب ابریشمی گلایه‌هایشان را مطرح کرده بودند. دخترانی که با استراحت از همه محدودیت‌ها و تنگناهای پیرامون خود گلایه می‌کردند. شاید همین استراحت و سرکشی نسل جوان است که سبب شده مسئولان جمهوری اسلامی از شیوه رفتار سال‌های اخیر خود فاصله بگیرند و برای کنترل زنان طرحی نو دراندازند. روز پنجشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین جلسه از نشستی تحت عنوان اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی به بررسی ابعاد مختلف موضوع زن و خانواده پرداخت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمله مستقیم به حامیان حقوق زنان گفت افراطی ترین فمینیست ها نیز برخلاف تصورشان در حال زدن ضربه های اساسی به زنان هستند. رهبر جمهوری اسلامی ایران بحث خانواده را از نقاط ضعف فرهنگ های غربی دانسته و گفت
عقیده من اینه که بیشترین جریمه غرب در مسئله زن و خانواده در نگاهش به زنه، زن بزرگترین ضربه و اهانت به کرامت زن رو همین سیاست غربی داره انجام میده. همین فمینیستای افراطی که اینا خب لایه‌های فمینیستی لایه‌های متعددیست، همون نوع افراطی ترینش هم دارن ضربه میزنن به زن.
آیت الله خامنه ای کشورهای غربی را عامل نگاه جنسی به زن دانسته و گفت
اونچنان رسم و عرف و عادت لایتخلف شده که جرأت نمی کنن کسانی برخلاف او رفتار کنن. توی مجلس رسمی یک مرد با لباس رسمی باید بیاد پافیون بزنه، یقش هم بسته باشه، آستینش هم تا اینجا باشه، نه اجازه داره شلوارک بپوشه، نه اجازه داره تیشرت بپوشه بیاد تو جلسه رسمی. اما یک خانم تو همون جلسه رسمی حتما بایستی بخش‌های مهمی از بدنش اوریان باشه، اگر پوشیده کامل بیاد محل اشکاله، اگر بدون جذابیت ها بیاد محل اشکاله، اگر آرایش نکرده بیاد محل اشکاله. این شده عرف، این شده عرف. افتخارم میکنم مراکز فراوان مردمی در غرب به خصوص در آمریکا و در شمال آفریقا، شمال اروپا، کشورهای شمالی و اروپا، کشورهای اسکاندیناوی، مراکز مهمی وجود داره که اصلا اساس کارش، بنای کارش بر عرضه جنسی زن در مقابل مرد. اینه دیگه، توی روزنامه ها، تو مجلات هم تبلیغ میشه، هیچ کس هم اعتراض نمی کنه. این شده عرف، این شده عادت.
این در حالی است که در اکثر کشورهای اروپایی روسپیگری و یا پرداخت پول در ازای خدمات جنسی جرم تلقی می شود. پروین بختیار نژاد فعال مسائل زنان ساکن پاریس مهمان برنامه این هفته ماست.
در واقع خانواده سرزنده و خانواده‌ای که بانشاد هست، خانواده‌ای هست که افراد اهم از زن و مرد از حقوق فردی خودشون بهره‌مند باشن. در واقع زنی که از حداقل حقوق فردی خودش بهره‌مند نیست، این نمیتونه نقش انسان با نشاط رو بازی بکنه. در واقع زنی میتونه با نشاط باشه که تحت خشونت نباشه، از انواع خشونت ها در رنج نباشه، و همینطور زمانی که در درون خانواده احساس رشد و بالندگی و رعایت حقوقش رو داشته باشه و احساس بکنه، در اون زمان هست که میتونه احساس به اصطلاح شادابی و سرزندگی داشته باشه.
خانم بختیار نژاد، فمینیستای رادیکال معتقدن که تعیین نقش خانه‌داری برای زنان میتونه اونها رو در حد تامین نیازهای روزمره، یعنی خوردن، خوابیدن و نیازهای جنسی محدود کنه و با از بین بردن خلاقیت زنان اونها رو به مرگ تدریجی واداره. این گروه از فمینیستا حتی وضعیت زنانی رو که صرفاً به خانه‌داری مشغولند با وضعیت زندانیان در اردوگاه‌های کار اجباری مقایسه می‌کنند. در این میون به نظر می‌رسه که صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای هم به نوعی زنان رو به خانه‌داری و در خدمت مردان بودن فرا می‌خونه.
اشتغال بانوان از جمله چیزهایی است که ما باش موافقیم، چه از نوع اشتغال اقتصادی باشه، یعنی با هدف اقتصادی، چه اشتغالات سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های خیرخواهانه و از این قبیل. منتها دو سه تا اصل را باید ندیده نگیره. یک اصل این است که این کار، کار اساسی را که کار خانه و خانواده و همسر و پدبانویی و مادری است، اینو تحت شعاع قرار نده.
اینجا با یک تناقض روبرو میشیم که چطور زنانی که در حد تامین نیازهای اولیه یک نفر محدود شدن میتونن پایه‌گذاری اجتماعی شاد و سرزنده اونطور که آیت الله خامنه ای میخوان باشن.
ببینید، در واقع در دیدگاه های سنتی اون چیزی که بیشتر در مورد به محضی که موضوع زن مطرح میشه، بلافاصله بحث مسئولیت مهم و اصلی و خطیر زن در مسئله خانه‌داری، فرزندداری و همینطور شوهرداری عمده میشه. این زن هست که باید وظیفه پایش و نگهداری این افراد رو داشته باشه. ولی در واقع این تئوری هست که از این طریق زنان رو از عرصه عمومی به عرصه های خصوصی فشار وارد میکنن که به حوزه های خصوصی برن و تمامی وقت مفید خودشون رو در اون حوزه خصوصی که همون انزوای خانه ها هست بگذرونن، بدون اینکه به اصطلاح اون رشد لازم و اون فردیت لازمشون حتی در درون اون خانواده شکوفا بشه، بدون اینکه بتونن زمانی که اون فردیت شکوفا میشه بتونه در به اصطلاح عرصه عمومی در اجتماع نقش مفید خودش رو بر اساس استعدادهاش، علاقمندیهاش، توانایی‌هاش بتونه ایفا بکنه. یکی از نکاتی که آقای خامنه‌ای مطرح کردن این هست که همسر خوب میتواند مرد را در جامعه به عنصری مفید تبدیل بکنه. آیا زنی که نتونه اون توانمندی های خودش رو شکوفا بکنه و به علاقمندی های خودش برسه چطوری میتونه یک فرد دیگر رو به عنصر مفید تبدیل بکنه؟ در نگاه سنتی زنانی که از همه حقوق خودشون میگذرن و همه حقوق خودشون رو فدای اون مای جمعی به نام خانواده میکنن رو در واقع در مسند زنان فداکار و زنان از خود گذشته مینشونه و همه حقوقش رو ازش میگیره.
خانم بختیار نژاد، به نظر میرسه که ما داریم با یک در واقع فضای پرتناقضی روبرو میشیم در
بله.
مورد اون چیزی که در سنت های اسلامی در مورد زن وجود داشته و اون چیزی که امروز در جمهوری اسلامی به عنوان سنت‌های اسلامی داره در مورد زنان مطرح میشه. مثلا گویا اصلاً در اسلام بحث خانه‌داری، همسرداری و فرزندداری جز وظایف زن تلقی نمیشه و زن حتی میتونه در قبال انجام دادن این کارها از همسرش طلب پول بکنه. این در حالیه که در واقع ما داریم میبینیم که توی صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای ایشون رسماً میگن که زن باید خونه بشینه و کارهای خونه رو انجام بده و اولویت اول کارهاش کار خانه‌داری هست. چجوری میشه مبانی اسلامی رو برای این صحبت‌های آقای خامنه‌ای در واقع فراهم کرد؟
بحث قرائت‌های مختلف از اسلام هست که هر کس در واقع یه تیکه‌اش رو میگیره و روی اون بیشتر زوم میکنه و اظهار نظر میکنه. همونطور که شما مطرح کردید، ما در فقه اسلامی هم در رابطه با کارهای خانه‌داری این رو داریم که خانه‌داری اگر زن مایل به انجامش نباشه، مرد باید شرایطی رو فراهم بکنه و با استخدام افرادی که بیان و اون کارها رو انجام بدن و هیچ کدوم از این کارها به عنوان اجبار و به عنوان یک کار تحمیلی برای زنان مطرح نشده. ولی این تا زمانی که بحث مشارکت به شکل جدی در حوزه خصوصی در درون خانه جا نیفته و هر بار که مسئله خانه و مسئولیت ها و بلافاصله ما خطاب به زنان مطرح بکنیم، اشاره بکنیم و با اونها صحبت بکنیم، به این معنا هستش که مرد هیچ وظیفه‌ای در درون خانه نداره، مرد هیچ وظیفه‌ای در قبال تربیت و پرورش بچه ها نداره. اون در واقع به عنوان رئیس خانه اون بالا نشسته و باید همه چیز رو در مورد مسائل کلی جدی اظهار نظر بکنه، تصمیم گیری بکنه و این زن هستش که با جزئیات مختلف در درون خانه باید نقش‌های متفاوت رو بازی بکنه.
با سپاس از پرمین بختیار نژاد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
میگویند افغانستان کشور تناقض هاست. از سوی ماریا بشیر، دادستان ولایت هرات در غرب افغانستان، به عنوان یکی از 100 متفکر برتر جهان در سال 2011 شناخته شده. از سوی دیگر تبعیض علیه زنان افغان به واسطه انتشار خبر شکنجه یک دختر 15 ساله افغانی خبر اول رسانه‌های جهان شده است. از سوی خانم بشیر میگوید که انتخاب او به عنوان یکی از 100 متفکر برتر جهان نشان می‌دهد که تلاش‌های زنان افغانستان از چشم دور نمی‌ماند. از سوی دیگر سحرگل، عروس 15 ساله، به دلیل تن ندادن به روسپیگری توسط خانواده همسرش شکنجه شده است. گزارش همکارم منیژه دیوا از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با هم می‌شنویم.
سحرگل زنی که گفته می شود به خاطر تن ندادن به تن فروشی با پیمان زیاد مورد شکنجه قرار گرفته، به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در وضعیت خوب صحی قرار ندارد. به روز شنبه شماره از اعضای کابینه افغانستان با برخی از خبرنگاران به دیدن سحرگل به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان رفتند. سحرگل در حال حاضر در اتاق عاجل این شفاخانه بستری است. خواستم با سحرگل صحبت کنم، اما دکتران گفتند که وی تمرکز فکری ندارد. با آن هم سحرگل میگوید که در خانه شوهرش 6 نفر زندگی میکردند. با گفته این خانم کوچک، حالا وی از سوی کسی تهدید نمی شود.
شوهر میزنم، پدر مادر دو ندارم، ولی پدرم در پشتیم سالی خیش و اینه تا بارم در پشتیم سالی خوب استمان لی، ولی خوب شده زانوهایم.
به اساس گزارش ها سحرگل با استفاده از سیم داغ عقیم ساخته شده و یک ناخن دست راستش کشیده شده است. در رو و گردن این نوع عروس نشانه های از سوختگی نیز دیده می شوند. با گفته دکتر نسایی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان، سحرگل تا حال بالغ نشده است. سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، می گوید که سحرگل در این مدت به شکل زننده خشونت روبرو شده است. با گفته خانم دلیل، چند ماه را در بر خواهد گرفت تا سحرگل به شخص سالم تبدیل شود.
در این 3 روز گذشته 3 پوینت خون، یعنی 3 خرید خون بر مریض داده شده، یک مقدار امینو اسید هم داده شده، تداوی با آنتی بیوتیکا شروع شده و در پهلوی ازی که تداوی طبی میشه، یعنی در بخش جلدی، در بخش داخله، در بخش نسایی مریض تحت معالجه و مداوای طبی هست. از نظر روانی، از نظر بازسازی روانی، از نظر احیای مجدد روانی، از این هم ما امروز کار میکنیم.
از سوی دیگر سرپرست امور زنان به هنگام عیادت از سحرگل گفت که آنان قضیه وی را به گونه جدی پیگیری خواهند کرد. اما یک خانم دیگر که قربانی خشونت جنسی شده است، به خاطر اینکه به سرنوشت سحرگل دچار نشود، نمیخواهد خانه امن را ترک کند و به خانه خودش برود. این خانم گلناز است که از ترس برادرانش ترجیح داده تا در خانه امن زندگی کند. حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان:
دو طرف قضیه است. اگر خودش میخواید یا نمیخواید، وقتی او را مشکل امنیتی تهدید میکنه، ما مجبور هستیم نگاه کنیم، چون از سرنوشت از او پاسخگوی هستیم. وقتی که به ما مراجعه میکنه، ما پاسخگوی سرنوشت از او هستیم.
چند سال پیش گلناز از سوی شوهر دختر عمه‌اش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و پس از این واقعه زندانی شد. رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان گلناز را از زندان رها کرد. با گفته نهادهای مدافع حقوق زن، زنان افغان نه تنها در دوران حاکمیت رژیم طالبان به طور بی‌رحمانه از دسترسی به حقوقشان محروم شدند، بلکه گفته می‌شود پس از سقوط رژیم طالبان نیز حقوق زنان افغان در بخش های مختلف کشور یا از سوی خانواده ها و یا هم به دست زورمندان محل نقض شده است.
گزارش همکارم منیژه دیوا از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شنیدید. همکارم فریده سیفی، خبرنگار رادیو آزادی رادیو افغانستان، مهمان استودیوی صدای دیگر است تا جزئیات بیشتری در مورد این اخبار تکان دهنده در اختیار ما قرار دهد.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
فرده جان، برای ما میگی که در حال حاضر مهمترین خبرهایی که در مورد زنان افغانی داره مطرح میشه چی هست؟
دو خبر عمده، خانم سحرگل و خانم گلناز، دو خبر در این روزها زیاد روش بحث میشه، مخصوصا خانم سحرگل که در حقیقت دختر 15 ساله است و فعلا شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل در بستر به سر میبره. به خاطر خشونتی که از طرف خانواده شوهرش با او شده، ناخن‌هایش کشیده شده، با وضعیت بسیار زخمی و خراب شفاخانه است که به اساس فرمان رئیس جمهور باید او به کشور هند برده شود به خاطر تداوی، چون تداوی بیشتر و مدرن‌تر ضرورت داره. ولی بان هم دکترای افغان میگن، به شمول وزیر صحت عامه افغانستان، که حالا نسبتاً وضع صحی خانم سحرگل خوب است و ممکن است که به افغانستان شوه تداوی شوه.
فرد جامعه ما بگید دلیل اینکه سحرگل در بیمارستان بستری هست چه هست و چه کسانی برای اون این وضعیت دشوار سلامتی رو ایجاد کردن؟
برای ما به حیث یک زن واقعاً ای خیلی به یک تراژدی و به یک مسئله بسیار غم‌انگیز است. سحرگل 15 سال داشته، در ولایت بدخشان زندگی میکرده و عروسی میشه به یک ولایت دیگه، میره به ولایت بغلان. هنوز 100% معلوم نیست که وضع از چی قرار است، ولی شواهد گواهی بر این میده که بعد از عروسیش فامیل شوهرش او را وادار میکردن به یکی تنفروشی حاضر شوند، ولی او ایره قبول نمیکرد. موارد دیگه که ما داشته، معمولا خشونت از طرف مردها بوده، علت و کوبینا در این قضیه نه تنها مرد بلکه زن هم شریک است. مادر شوهر از این خانم هم در این مسئله شریک بوده و این دختر وادار به این می ساختن که باید حرفای اونا را گوش بته و بتن فروشی تن بته، ولی او قبول نکرده و این سبب شده که او را به حد لتوکوب کردن، که خودش میگه که هر دو سی روز بسیار شدید لتوکوب میکردن او را. وقتی او قبول نمیکرد، ناخونهایش میکشیدن و وقتی قبول نمیکرد، یک قسمتی از بدنش پوستش میکردن و حتی گوشتش میکندن. دکترها میگفتن که وقتی یک دستش را حرکت میتی بسیار شدید دردناک است و نشان دهنده از این که کدام استخوان دست از این هم شکسته. ایره هم میگن که وضعیت خانم سحرگل از لحاظ جسمی یا از لحاظ فیزیکی طبعا که بسیار خراب است با این قدر لتوکوبی که شده، ولی وضعیت روحیش یعنی بدتر از وضع جسمیش هست.
فرید جان، چی شد که خبر اتفاقی که برای سحرگل افتاد به رسانه ها کشیده شد؟
مثل که یک زندان باشه، ایره یک زیرزمینی نگهداری میکردن. کاکای سحرگل یعنی عمویش از این مسئله آگاهی پیدا میکنه و او به مقامات دولتی خبر میده که برادرزاده مگه چنین وضعیت به سر میبره و اونا در وضعیتی که ایره لتوکوب میکنن از او خانه بیرون میکنن و میارن به مرکز. و
فایده جانا یا در حال حاضر مادر شوهر و خواهر شوهر این خانم بازداشت هستن؟
بله بله.
شوهرش هم بازداشت هست یا نه؟
هنوز جریان داره که پیدا بکنن دیگر کسرم. فعلا امید دو نفر، امید و خانم، به ارتباط از این قضیه گرفتار شدن و مسئولین امنیتی افغانستان تلاش دارن که دیگر کسایی که دیگر قضیه دست داشتن اونا را هم گرفتار کنن.
ولی اتفاقی که اینجا به نظر من خیلی عجیب میاد این هستش که ما داستانهای شبیه این اتفاق رو در ایران هم داشتیم. در ایران معمولا این گونه ضرب و شتم ها و این گونه زندانی شدن ها به خانگی که رخ میده معمولا به دلیل بدبینی و عدم اعتماد به دختران جوانی هستش که به خانه بخت رفتن. آیا این اتفاق برای همه عروسان جوان افغان رخ میده؟
یک حادثه خیلی 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 غیر معمول است. برای خود ما به حیث یک فرد افغان و به حیث یک زن افغان کاملا جدید بود و ما حیرت کردم وقتی که راپورها را از خود ساحه که یعنی از افغانستان به ما میایه تعقیب کردم و با خبرنگار ما تلفنی صحبت کردم. برای ما گفت که اصلا مادر شوهر از این خانم، یعنی خوشوی از این خانم، زنی هست که امی کارش هست، یعنی از این طریق پول به دست میاره و آدمو منطقی که زندگی میکنه. زنهای دیگه گواهی دادن که ما موارد را متوجه بودیم که این رابطه مردهای ناپاک را با خانمها مهیا می ساخت و کارهای این چنین میکرد.
فرید جان، ما داشتیم که در ماه گذشته دختر دیگری هم در واقع به اتهام
گلناز
به اتهام رابطه جنسی زندانی شده بود و با دستور آقای کرزای آزاد شد. فکر میکنید این دخالت حکومت در مسائل زنان و مطرح شدن مسائل زنان افغانی در رسانه‌های بین‌المللی آیا میتونه در کوتاه مدت تأثیری بر وضعیت به نظر بغرنج زنان افغانی بگذاره؟
کمی عجیب هم است، چون که این حادثه نو نیست. ما مواردی را داشتیم از ولایات مختلف افغانستان که تجاوز جنسی بالای دخترهای خردسال شده بود و عاملینش گرفتار شده بودن و بعدها کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مختلف حقوقی دیگه انتقاد میکردن و میگفتن که این اشخاص گرفتار شدن و بعد از چند وقت آزاد شدن و قضیه خاموش میشد. فقط به حد یک خبر و بعدش بین همسازگاری های میشد و این گونه موارد روان بود. ولی این دو مورد آخر و جدی بودن به این حد که به سویه رئیس جمهور این مسئله را قدر جدی بگیره، هم مسئله جدید به نظر میرسه و هم امید برانگیز به نظر ما. مطرح کردن یک موضوع به سطح میدیا کار ساده هم نیست، یک جرأت بسیار زیاد میخواد و هر کسی هم این کار را نمیکنه. بخاطر از اینکه مثلا همی خانم گلناز و خانم سحرگل، حال همه مردم میدانند در مورد از اینا که چی شده و چه قسم بوده و اینا، همه چیز برملا شد. فکر میکنم که دولت افغانستان با همچو موارد بسیار زیاد مواجه شد و حال سخت تحت فشار هم است.
و فرید جان، برای ما بگید که آینده سحرگل و گلناز چه خواهد شد؟ آیا سیستم های حمایتی وجود داره؟
جایی است به نام خانه امن در افغانستان برای زنها و خانم گلناز فعلا در اونجا است. یکی از خانه امن در کابل هست، چون خانم گلناز از طرف داماد کاکایش مورد تجاوز جنسی قرار میگیره، بعدش با وجود اینکه تجاوز جنسی را مجبور ساخته شده، ای به حیث متهم به زنا زندانی میشه و بعدش وقتی قضیه برملا میشه و به اساس فرمان رئیس جمهور این دختر آزاد میشه، تهدید میشه از طرف خانواده خسرش که اگر تو نمیخوایی که با این مسئله تن بتی، باید خواهر دیگه حاضر شوه که بگیره این کسی را که یعنی این بیس شوهرش بود. خانم گلناز فعلا در می خانه امن است که ممکن است خانم سحرگل هم به یکی از خانه های امن بره و معلوم نیست که چگونه خواهد بود. مورد سرنوشت از این معلوم نیست.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است به کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرادر همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم،
نمیدونم چه بمانم. من آن بد ضعیفم که زهر باد دل ارزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفص را به شکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.